32 توی کشور خدمتتون عرض کنم که بحثی که در مورد آقای مصدق اتفاق افتاد،
کودتای 28 مرداد،
بله 28 مرداد 1332، شما نگاه میکنید میبینید که 60 سال و اندی میگذره. خب اون کودتا رو دیگه همه میگن که انگلستان بالاخره توش نقش اساسی داشت. کسی اینو الان واقعا براش نظریه رقیبی نداریم، غیر از این که بعضیا شاید مثلا حرفای شازی بزنن، این دیگه بالاخره همونجا تثبیت شده است.
خودشون هم اعتراف کردن.
شبکه تلویزیونی دولتی بی بی سی مجلس خط میگیره برای مصدق، میگه بله ببینید مردم فلان مصدق اینجوری شد. بابا خودش
این... میکشه، خودش هم به عزا میشینه،
خودش هم خورما پخش میکنه، مجلس داری میکنه، ویژه برنامه. آقای اینا من دوست دارم اینا واقعا برای مردم صحبت بشه. خدمتتون عرض کنم که میگه بله جمهوری اسلامی ایران اجازه نمیده این اتفاق برای مصدق بود، این اتفاق مصدق اینجوری بود، قهرمان بود. آقا اصلا شما خوب مصدق رو به این وضعیت انداختی؟ آقای مصدق که داشت نخست وزیریشو میکرد، تمام مشکلی که داشت این بود که گفت من نفتو میخوام با کمک آیت الله کاشانی ملی کنم، این بس تا اومد به سرانجام برسد، شما ببینید چه وضعیتی در کشور حکم فرما شد. پس من میخوام این رو همین صحبت شما رو صحه بذارم که ترور منحصر در آدمهای علمی نیست، منحصر در آدمهایی است که در پیشرفت ایران خدمتتون عرض کنم که اثرگذار هستن. اینها گهگاه میتونن آدمایی باشن که از نظر فکری، از نظر خدمتتون عرض کنم که پژوهشی، علم، مذهب، سیاست، مدیریت، حتی من میخوام به شما عرض بکنم که ما اگر نخبگانی مثلا تو عرصه ورزشی حتی داشته باشیم که به این بلوغ رسیده باشن، به شما عرض میکنم قطعا مسئول نخواهند بود از این حملاتی که علیه اونها میشه. حملات همینجوری هستن، ابتدا به شخصیت فرد، به فضای خصوصی فرد، به اینها ورود میکنن، اگر موفق شدن طرف رو از حیز انتفاع ساقط کردن، دیدن دیگه بله به هدفشون رسیدن، کاری ندارن، به فیزیکش دیگه کاری ندارن. اما اگر دیدن نه این فرد در یک فضای گمنامی داره یک کاری رو انجام میده که بالاخره یک بروز و ظهوری خواهد داشت، اینگونه نیست. شما به طور مثال میخوام عرض بکنم الان 40 سال از انقلاب میگذره، 40 و اندی سال، 40 سال دیگه هم بگذره با همین وضعیت مدیریتی که ما مثلا در عرصه مدیریت صنعت خودروی کشور داریم، شما یک مدیر عامل خودروی رو نمیبینید که کسی بخواد اینو ترور بکنه. اصلا طرف میگه آقا این بسیار خوبه، بذار اصلا یعنی شما یعنی یک آزار به اینها نمیرسه. چرا؟ چون رقیبی نیست. یعنی ما تو خودرو، اما تو موشکی چرا؟ شما تو موشکی شروع میکنید، ببینید ما یه جایی از یه سالی به بعد گفتیم آقا افکار 57 تو بذار کنار، بذار کنار افکار انقلابی رو، بیا نوشو، بیا خیلی علمی مدیریت کن. من توی جلسه اینو عرض کردم، خوب شنوندگان ما هم دارن این بحثو گوش میدن، گفتم که ما بعد از دفاع مقدس گفتیم خب باشه، یه صنعت رو دادیم به آدمایی که میگفتن 57 رو ولش کن، بیایید به صورت خیلی کلاسیک، به صورت خیلی علمی کار بکنیم، اونم صنعت خودرو بود. دادیم به یه سری از افراد، گفتیم شما مدیریت کنید ایراد نداره. یه سنتی رو دادیم به آدمایی که میگفتن ما هنوز انقلابی فکر میکنیم و انقلابی بودن به معنای این نیست متاسفانه که علم، اتفاقا علمی کار میکنیم با رویکرد انقلابی. خروجی اون شده امروز خودروهایی که ما اصلا نمیتونیم ازش دفاع بکنیم، اصلا مردم ما رضایت کامل ندارن، اصلا رقبای خودروهایی نیستن که تو بازار جهانی داره ورود میکنه. اونجایی که ما انقلابی مدیریت کردیم شده موشکایی که 1000 کیلومتر میره میگه این نقطه رو بزن، همون نقطه رو میزنه. اینجا میگه که بله من فلان قطعه رو که وارد میکردم ندارم، خود رو نمیتونم تحویل بدم. اینجا میگه بله من 6 ماه گذشت 200 کیلومتر به برد موشکم اضافه کردم. همش پیشرفته، همش نقطه ایه که میرسه اونجایی که من منافع ملی شما رو تامین میکنه، باعث بازدارندگی میشه. طرف میگه آقا من امروز به ایران حمله بکنم، ایران قدرت اینو داره که پاسخ بده، پس من حمله نمیکنم. در نتیجه این اتفاق رخ میده و شما نگاه میکنید میبینید که اینجا ترور اتفاق میفته تو عرصه مدیریت موشکی جمهوری اسلامی ایران، تو عرصه خودروی عرض کردم از سال 98، 40 سال دیگه هم بگذره اگر همین گونه مدیریت بشه هیچ کدوم از این آقایون مورد حتی گزندی هم قرار نمیگیرن. این رو من میخواستم عرض کنم.
خیلی متشکرم. یک فرصت کوتاهی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
تجربه ها به ما میگوید که اونگاه روش هایی چون هرج و مرج و تروریسم و جنگ داخلی میان پیروان ادیان یا قومیت ها یا قبائل و احزاب و یا حتی میان ملت‌ها و دولت‌های همسایه و همراه با آن حصر اقتصادی و تحریم و بلوکه کردن سرمایه‌های ملی و نیز هجوم همه جانبه تبلیغاتی و رسانه‌ای را در پیش خواهند گرفت. مقصود آنان از این همه خسته و نومید کردن مردم و مردد و پشیمان کردن مبارزان است که می دانند در این صورت شکست دادن انقلاب ممکن و آسان خواهد شد. ترور نخبگان صالح و مؤثر یا بدنام کردن برخی از آنان و از سوی خریدن کسانی از سست عنصران نیز در شمار روش‌های متداول قدرت‌های غربی و مدعیان تمدن و اخلاق است.
همراهان گرامی، گفتگوی روز رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. در این برنامه نگاهی داریم به ترور نخبگان و راهبرد دشمن در حذف موتورهای محرک پیشرفت کشور. آقای دکتر هادی ثروتی، استاد دانشگاه، و آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی، مهمانان این برنامه از گفتگوی روز هستند. آقای ثروتی، آقای برخورداری در بخش قبل موضوع رو قدری بازتر کردن و در راستای همین عنوان برنامه که دشمنان به دنبال حذف موتورهای محرک پیشرفت کشور هستند، نکات خوبی رو بیان کردن. جناب علی، هم دیدگاهتون در این زمینه بفرمایید که انواع ترورهایی که از طرف دشمن مشاهده هستیم، چه فیزیکی و چه غیر فیزیکی، در حوزه‌های مختلفی که افرادی که در راستای پیشرفت کشور دارن حرکت می‌کنن رو سعی می‌کنن که حذف کنن به روش‌های مختلف.
بله دقیقاً، حالا دیگه بندازی کافی آقای دکتر گفتن، من دیگه فقط اشاره می‌کنم دیگه. ببینید، واقعیت این هستش که از زمانی که ما افتادیم روی چرخه دستیابی به تکنولوژی‌های مورد نیاز کشور، حالا به هم به انگیزه خودکفایی، خوداتکایی یا نه اصلا برای توسعه کشور به هر دلایلی، خب نگاه انقلابی هم چاشنیش بود. خب طبیعتاً اونهایی که نگاه و انگیزه انقلابی داشتن ما رو تا جایی بردن که الان داریم در عرصه‌های علمی، هسته‌ای، موشکی، عرصه‌های NBC تو ترتیبات به اصطلاح واسنایت که یک نوع دستیابی به یک سری امکاناتی است که به اصطلاح هم جنبه زو جنبته اینه، هم نظامیه، هم دسترسی اطلاعاتی داره، هم مثلا جنبه ممنوعیتی داره. خب ما وقتی در این عرصه ها که به معنای عام حالا ما میگیم در بعد در واقع علمی تونستیم در جنبه های مختلف صنعت دسترسی به تکنولوژی هایی پیدا بکنیم که این حساسیت برای دشمن ایجاد کرد، از اونجا ما میبینیم که دشمن نسبت به ما داره حساس میشه. سال هاست که خب بالاخره آمریکایی ها و سرویس های اطلاعاتی غربی با اقدامات عملیاتی صهیونیست ها یه سری اقدامات رو علیه ما انجام دادن، میدن و خواهند داد. خب میدونیم که صهیونیست ها یه سری تحرکات رو دارن که حالا ما همین که اشاره میکنیم خودشون میفهمن که ما اطلاع داریم از تحرکاتشون. برای چیه؟ مثلا چرا نسبت به پهپادهای ما نگرانن؟ برای چی به موشکای نقطه زن ما نگران هستن؟ برای چی رژیم کنترلی تکنولوژی موشکی رو به اصطلاح دارن نسبت بهش حساسیت نشون میدن؟ حتی INF رو من فکر میکنم به خاطر این هستش که در آینده ممکن است نگران این هستن که ایران به این باشگاه مشترک مرکب از چین و روسیه ملحق بشه، از این نگران هستن که موشک‌های میانبرد یا موشک‌های بالستیک ما برای اونها نگران داشته باشه. چرا؟ چون اروپایی‌ها لبه نزدیک یا نزدیکترین منطقه به خاورمیانه هستن و اونها بیشتر احساس نگرانی و عدم امنیت میکنن. مهمتر از همه بحث هسته‌ای است که دیگه رسما دارن به ما نسبت به این قضیه فشار میارن. واقعیتش این است که اگر که منافع متعارض ما با غرب در بحث‌های مختلف وجود داره، مهمترینش بحث هسته‌ایه که اونا خب موفق شدن از طریق مذاکره و به بهانه مذاکره و در بازی مذاکره ما رو مهار کنن، محدود کنن، کنترل کنن و طبیعتاً یه مفادی رو به اسم برجام بگذرونن و ما رو فریز کنن در این بحث. و خب میبینید که الان ما چقدر معطل همین تکنولوژی هستیم، در صورتی که اگر ما بتوانیم امکانات فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای رو به سطح بالاترینش به صورت خودکفا، یعنی کاملا مستقل خودمون انجام بدیم، میتونیم نیروگاه‌های مختلفی بزنیم از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای در ابعاد مختلف استفاده استفاده بکنیم و خب دیگه احتیاج به سوخت فسیل نیست، دیگه تهدیدات زیست محیطی ما نخواهیم داشت، دیگه احتیاج به این نداریم که بیایم نفت بفروشیم یا موارد دیگه‌ای که به اصطلاح آیندگان ممکنه ما رو سرزنش کنن که شما چرا از این امکانات، از این نخبگان، از این علوم، از این فناوری و از این تکنولوژی ها استفاده نکردید. در هر صورت ببینید، اون چه که الان برای جهان صنعتی نگران کننده است این است که دسترسی به تکنولوژی برای کشورهای جهان سوم، خاصه جمهوری اسلامی که فضای جدیدی در نظام بین الملل داره ترسیم میکنه، ایجاد کرده و این باعث نگرانی اونها شده. این نگرانی در ابعاد خصوصا نظامی، هسته‌ای و موشکی بیش از حد، البته در ابعاد علمی هم نسبت به ما حساسیت دارن نشون میدن، اما نمیتوانن ما رو مهار کنن. به خاطر همین در ابعاد متعارضی که با ما مشکل دارن به صراحت میگن، شما میبینید فارغ از بحث هسته‌ای، دومین بحثی که میکنن میگن که بحث موشکی ایران، قدرت موشکی ایران نگران کننده است، در کنار اقتدار منطقه جمهوری اسلامی و حس موشکی برای ما باید حل بشه. و خب این یک نگاه اختلافی بین ما و جهان غرب هستش. در هر صورت اون چه که باعث می شود که جهان غرب نگران باشه نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به تکنولوژی ها و فناوری های جدید، همین برگ برتر ماست. البته با برخی از کشورها مثل کره، مثل عراق، مثل لیبی و برخی از کشورهای دیگه با اونها هم در همین ابعاد برخوردهایی داشتن و دارن. شما می بینید که نگرانی اونها از دسترسی به فناوری هسته‌ای به اصطلاح کره‌ای‌ها کم نیست، یا لیبیایی‌ها رو تا جایی بردن که هم قذافی رو حذف کردن، هم همه تکنولوژی هسته‌ایشون رو جمع کردن و اپم بردن ایالت تنسی کنار فرودگاه دپو کردن. یا با کشورهای دیگه در کوبا مثلا همین مشکل رو دارن و در برخی از کشورهای دیگه که منافعشون با غرب همسون نیست. بنابراین یک، کشورهای مستقل، دو، کشورهایی که دسترسی به فناوری‌های یا تکنولوژی‌های جدید دنیا دارن پیدا می‌کنن، برای اونها نگران کننده است. خاص آمریکا هم فقط نیست، جهان صنعتی این اعمال محدودیت و اعمال حاکمیت بر فناوری و تکنولوژی رو داره اعمال میکنه و چون دستش نمیرسه دست به اقدامات غیر انسانی میزنه و یکیش از جمله تروره.
آقای برخوردلی، این ترورهایی که در موردشون صحبت کردیم در 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف مشخص حذف نخبگان در عرصه‌های مختلف، نخبگانی که عامل پیشرفت کشور بودن، آیا این حذف فیزیکی باعث شده که پیشرفت متوقف بشه؟
ببینید، توقف، خب حقیقتش اینه که نه، نمیتونیم بگیم توقف کامل، اما آیا اثر داشته؟ من میخوام به شما بگم که هم اثر منفی داشته هم اثر مثبت. حالا شاید این سوال بشه که چطور هم اثر منفی هم اثر مثبت. فارغ از این که بخوایم خدمتتون عرض کنم که با دلبستگی به نظام جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم که قطعا ما دلبسته هستیم، اما اینجا میخوایم بحث علمی مطرح بکنیم. ببین، از یه جهت که فضا رو کند کرده، بله، خب ما هر کدوم از دانشمندانمون که در این شیوه ناجوان مردانه ترور می شدن، بالاخره خب ما نمیتونیم کتمان بکنیم که دارای مزیت هایی بودن که شاید منحصر در خودشون بود. اما نکته ای که بوده و باعث شده که این پیشرفت رو برخی از جاها سرعت بده این بوده که موجب این شده که انگیزه افراد دیگر رو دوچندان کرده. ببینید، ما توی بحبوحه اون ترور دانشمندان هسته‌ای، اون اتفاقی که رخ داد، اون موقع وزارت علوم یه جلسه ای بود، صحبتی کردن، گفتن که علاقمندی و گرایش خیلی از دانشجویان تو تحصیلات تکمیلی اومده سمت علوم مرتبط با حوزه فناوری هسته‌ای. یعنی افراد علارغم این که ببینید، ما خب اینجا یک شرایط بومی هم داریم، یعنی اینکه ما در کشوری زندگی میکنیم به نام ایران که بالاخره یک تاریخی داره، هویتی داره، تمدنی داره. شما نگاه میکنید اطرافیان ما خیلی شده که مستعمره بشن، ولی ما تو تاریخمون مردم خیلی جاها اجازه ندادن، در حالی که حکام نالایقی داشتن، حکامی داشتن که متاسفانه آداب حکمرانی رو بلد نبودن، اما این مردم بودن که اجازه ندادن. علارغم این که اطراف ما خیلی از کشورها مستعمره شدن، این کشور هیچ وقت مستعمره نشه. و این به نظرم هم یک وجه خوب داشته، بچه خوب که حالا از این باب میتونیم بگیم که انگیزه افراد، سرعت افراد، و خدمتتون عرض کنم که اون چیزی که ما بهش به عنوان پیشران تعبیر میکنیم، اینها فعالتر شده، کار کرده. نتیجه‌ش هم داریم می‌بینیم ما، یعنی چیزی نیست بخوایم اینجا الان، نه ما بحثی که می‌کنیم اتفاقا قابل شاخص گذاری کمی هستش. یعنی مثلا شهید تهرانی مقدم به شهادت میرسه، شما نگاه میکنید میبینید که افراد جایگزین ایشون، همکاران ایشون با انگیزه های دوچندانی میان فعالیت میکنن و خدمتتون عرض کنم حتی اعلام آمادگی میکنن در حوزه های دیگه میان کمک بکنن. امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بخشی از تعهدات شرکت های خودروساز ما که تحویل مردم شد به واسطه این بودش که افرادی از این صنایع دفاعی ما اومدن و بخشی از این قطعه سازی رو بر عهده گرفتن و تونستن این کار رو انجام بدن. اما آیا این که موجب توقف کامل که عرض کردم؟ نه، اما موجب کندی تو بخشی جاها شاید بشه. اما این کندی با اون انگیزه که ایجاد شد، با اون کیفیتی که با اون انگیزه تلفیق شد و ممزود شد و ارائه شد، کارش رو انجام داده. اما نکته‌ای که هست اینه که واقعا وقتی کشوری در یک مداری قرار میگیره و اون مدار پیشرفت هست، خب این کارها به نظرم مثل این میمونه شما توی یک تیم فوتبال بالاخره مثلا بیاید دو سه نفر رو مصدوم بکنید به نحوی که دیگه نتونن بازی بکنن، از بازی خارج بشن، اما وقتی روی نیمکت شما میبینید که اندازه همون بازیکنایی که در زمین دارید بچهای آماده دارید، شما هی رویش میبینید، یعنی هی جوان میبینید که داره رویش میکنه. هی خدمتتون عرض کنم که اتفاقی که در اون طلوع تمدنی غرب افتاد و البته اونها قواعد بازی رو رعایت نکردن، یعنی اومدن از کشورهای دیگه افرادی رو بردن اونجا و خدمتتون عرض کنم یک توسعه متوازنی رو نتونستن رقم بزنن. یک کشور توسعه یافته شد، بعد گفتن شما توسعه نیافته اید، بعد میرفتید تو اون کشور توسعه یافته میدیدید دانشمندانی که اصلا از اون کشورهای توسعه نیافته هستن، یعنی از اون کشور رفتن به اون کشور و اونجا فضا رو انحصاری کردن. خدمت ارز کنم که اون طول تمدنی به هر مسئلهی که نمیخوام اینجا بهش ورود بکنم، حقیقتش اینه که الان دوران نزول خودش و دوران افول خودش رو داره طی میکنه. این هم بحث تبلیغی نیست، کسی بگه نه آقا مثلا، نه این چیزی نیست که ما داریم میگیم، این بحثی است که الان در حوزه اندیشه‌ی تمدن غرب داره اتفاق میفته و کسی نمیتونه خدمتتون ارز کنم این رو منکر بشه. از طرف مقابل شما میبینید که این قدرت نوظهور که بهش میگن جمهوری اسلامی ایران دیگه حتما به این نتیجه حتما رسیدن که این اقدامات شاید به این نحو پاسخگو نباشه. کجا رو باید کار بکنیم؟ اینجایی که خدمتتون عرض کنم که موجب تربیت چنین جوانانی میشه، یعنی اینکه فرد میاد میدونه که جونش در خطره، میدونه که، ولی میگه من میخوام گرایش های مرتبط با فناوری هسته‌ای رو انتخاب بکنم. میگن آقا این انتهاش خدمتتون عرض کنم این فضا هستش، عقل سلیم این حکم رو میکنه، عقل مادی، حالا سلیم که نه، عقل مادی این حکم رو میکنه که شما طرف این نپلک، یعنی به قول خودشون هزینه تحصیل رو در اینجا ببرن بالا، اما شما نگاه میکنید کاملا برعکس اون رو داره انجام میشه. من فکر میکنم که فرمودن رهبری هم که ما به یک زیست خدمتتون عرض کنم که متعادل باید متمایل بشیم و اون هم این هستش که در عرصه جهانی نگاهمون به درون باشه، تعامل با بیرون باشه. ما وقتی که میگیم که بله اقتصاد مقاومتی، با یک مغلطه بسیار نابهنجاری متوجه میشیم. دوستان میگن که بله شما میگید ارتباط با دنیا قطع بشه، نه، مگه کشورهایی که خدمتتون عرض کنم که راه خودشون رو رفتن ارتباطشون رو با دنیا قطع کردن؟ ما میگیم ارتباط با دنیا باشه، اما شما نگاهت به درون باشه، ظرفیت خودت رو هم نگاه بکن، بدون نماینده چه کشوری هستی. شما وقتی به عنوان نماینده کشور میری با یک شرکت خودروساز مذاکره میکنی، بدون چه توانمندی‌هایی داری که وقتی برمیگردی تو فرودگاه تنها اجازه مونتاژ رو نگرفته باشی اومده باشی، بتونی بالاخره بگی بله من اینجوری رفتم، نگاهم به درون بوده، مذاکره هم کردم، اما به اینجا رسیدم که بله اینقدر از تکنولوژی رو هم بگیرم.
بسیار خب، دو دقیقه فرصت داریم نکات پایینی و جمع‌بندی بشنویم. آقای ثروتی، راهکار مقابله با ترور چیه به نظر شما، چه باید کرد؟
ببینید، من اولی جمع‌بندی راجع به خود تکنولوژی داشته باشم، بعد راجع به ترور. البته در دو دقیقه نمیشه بیشتر صحبت میکنم ان شاء الله اگه اجازه بدید. ببینید،
خیلی بیشتر از دو دقیقه نشه.
آره، یه واقعیتی وجود داره و اون اینه که بالاخره کشورها بر اساس توانشون، پتانسیلشون، خصوصا اگه انقلابی باشن بر اساس اون انگیزه هاشون، طبیعتاً دستیابی به فناوری ها، تکنولوژی ها در عرصه‌های هسته‌ای، موشکی، بهداشتی، دارویی، پزشکی و تمام عرصه‌های صنعتی و علوم فناوری‌های مختلف، طبیعتاً در کشوری مثل ایران که خصوصا انگیزه انقلابی داره این دستیابی اجتناب ناپذیره و طبیعتاً این موج گسترش پیدا خواهد کرد و هر چقدر ما توان علمیمون که 13 برابر دنیاست الان هر چقدر بتونیم در این زمینه‌ها پیشرفت کنیم متوقف نشیم پشت کار نشیم. مقام معظم رهبری است و اراده کرده به این که تا جان دارم از این به اصطلاح ایده دفاع میکنم. خب طبیعتاً ما به دنبال این هستیم که قدرت نوظهور و یک تمدن نوین رو بسازیم. در این راستا با موانعی مواجه خواهیم بود، طبیعتاً موانعی که هستش از سوی استعمارگرا، از سوی کسانی که مخالفین جمهوری اسلامی، مخالفین دین ما هستن، مخالفین پیشرفت و عزت و بزرگواری مردم ایران هستن. خب در این عرصه با دشمنان مواجه خواهیم بود، به غیر از منافقین که خب حالا به عنوان پیاده نظام و سربازان خودفروخته به اصطلاح سرویس‌های اطلاعاتی غرب و خاص آمریکا دارن کاری میکنن که بالاخره این موانع رو بیشتر کنن که مردم به اون نقطه مطلوب نرسن. در عرصه بین‌المللی هم طبیعتاً کسانی هستن که یا کشورهایی هستن که خب موانعی برای ما ایجاد خواهند کرد. همونطور که دکتر اشاره فرمودن ممکن است ما هر چقدر که پیش بریم در عرصه‌های هسته‌ای، موشکی، پزشکی، فلان و اینها، هر عرصه‌ای بالاخره این سرآمدی ما خب یک بغضی هم برای دشمن ایجاد خواهد کرد و طبیعتاً همونطور که الان دارن رومون کار میکنن در آینده هم کار بکنن و با مشکلاتی ما رو مواجه کنن. مردم ایران باید علارغم همه این موانع به اون آینده شکوفا و با اون نگاه دوردست که همانا ایجاد تمدن نوین اسلامی است توجه داشته باشن و در این راه از این موانع را بگذرن.
انشالله. آقای برخوردی خیلی کوتاه جمع بندی شما را بشنیم. البته در بخش قبل نکاتی رو بیان کردید به عنوان راهکار.
من خدمتتون عرض میکنم که جمهوری اسلامی ایران در حوزه های مرتبط با مسائل فنی، مهندسی، پزشکی، حوزه هایی که مرتبط میشه با علوم تجربی و ریاضی و اینها، معارضه چندانی در داخل نداره. ما مشکل اساسیمون این هستش که خیلی از کسانی که میخوان ما رو منصرف بکنن از این نگاه و ما رو از عرصه رقابت بیرون بکشن، به ما اعلام میکنن که تیمتون رو بیرون بکشید، شما نباید رقابت بکنید، ما در این رقابت همیشه شکست خورده ایم. الان داریم که اینها بیشتر کسانی هستن که در حوزه علوم انسانی فعالیت دارن و خدمتتون عرض میکنم که باید در این حوزه حتما نخبگان جوان متحد ما انشالله ورود بکنن و ما به شما عرض میکنم که وقتی که دشمن یا رقیب ما تو عرصه پیشرفت به این نتیجه رسید که نخبگان علوم انسانی ما رو ترور بکنه، ما اینجا باید خیالمون راحت باشه که ما در عرصه علوم انسانی خدمت هستم که ورود خوبی رو داشتیم در حوزه تمدنی و انشاءالله من با این روندی که هست، با این تدبیری که رهبری دارن و هر جایی که ایشون فرصت و تریبونی به دست میارن، شما نگاه میکنید برای این بحث رشد علمی، برای این بحث شتاب رشد علمی، برای این بحث نخبگان، برای این بحث دانشمندان تاکید وافری دارن، حتما انشالله به این عرصه هم ورود خوبی رو خواهیم داشت.
انشالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از جناب ثروتی و جناب برخورداری و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. خوب و خوش باشید. خداوند یار و نگهدار همه شما.
درود بر شما، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. گفتگوی روز رو شنیدید با موضوع بررسی و تحلیل ترور نخبگان و راهبرد دشمنان در حذف موتورهای محرک پیشرفته کشور. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، در خدمت شما خواهیم بود.
شکر شکر شبند همه تو دیانه جا یا شکر شکر شبند همه تو دیانه هند یا جا یا مکارمی نشیند و محتال می رود میده چمن حد حسن یاست کاری زمان ز صنعت دوامه می تی مکان ببین و زمان تی مکان ببین و زمان در سلوک شعر یا